سامانی ها توجه بسیار بسیار زیاد و عمیقی به حوزه فرهنگ و ادبیات ما داشتن.
من تعمدی این گونه پرسیدم آقای دکتر.
بله بله، کاملا آگاهانه این کار رو کردن.
سلامت باشید.
و در حوزه حکومت خودشون که شهر غزنه بوده، میراث ادبی رو از سامانی ها به ارث برده بودند. یعنی این چیزی نبود که یک باره این در واقع توجهات اتفاق افتاده باشه، یعنی همون روالی که سامانی ها شروع کرده بودند، مثلا رودکیش به وجود آمد در دربار سامانی ها و به اعتباری فردوسی هم در دربار سامانی ها پرورش پیدا کرد. شاعران بزرگی مثل دقیقی پرورش پیدا کرده بودند در دربار سامانی ها. غزنه در دوره حاکمیت غزنوی ها به یکی از مراکز ادبی پربار تاریخ ایران مبدل شد. یعنی می شود با اشراف کامل این جمله را گفت که دوران طلایی ادبیات ما، چه در حوزه نثر و چه در حوزه شعر، دوره غزنوی هاست. حالا با تشکیل این سلسله قدرتمند در غزنه که در واقع همسایه خراسان بزرگ بود و جزء محال خراسان به حساب نمی آمده، اما در همسایگی خراسان بود، شعر و ادبیات در این پایتخت شاهد تحولات عظیمی شد و یک سری دلایل هم داره. اون یک دلیل رو که مقدمتاً عرض کردم، توجه نشان دادن اینها شاهان غزنوی به حوزه شعر و ادبیات بود. و دومین عامل که بسیار در حقیقت تحریک کننده بود و میتوانست به عنوان یک عامل بسیار مهم و مشوق قرار بگیره، پاداش‌های فراوانی است که پادشاهان غزنوی به شاعران میدادند که این باعث شد که موج عظیمی از شعرا از سراسر ممالک اسلامی، شاعران فارسی زبان و حتی شاعران تازیگو به دربار غزنوی ها سرازیر بشن و اونجا مورد تربیت و پرورش بیشتر قرار بگیرن. خب در کتب تذکره ها شما میبینید که از ثروت های عظیم بعضی از شاعران عصر غزنوی مطالبی نقل شده. مثلا قنصری وقتی که در واقع جا به جا می شده یا از یک منطقه خوش آب و هوایی به منطقه خوش آب و هوایی دیگه کوچ می کردن، مثلا در فصل بهار یا در فصل پاییز و اینها، که استفاده بکنن از مراتع و از آب و هوا، هزار شتر تمام اسباب و اساس عنصری که فقط صرفا یک شاعر بوده رو حمله می کردن. یا اینکه ظرف‌های در حقیقت آشپزخانه عنصری از طلا یا از نقره خام بوده. بنابراین غزنوی ها در پاسخ به فرمایش حضرت عالی، غزنوی ها تعمدن و آگاهانه و البته از روالی در دنباله روالی که سامانی ها ایجاد کرده بودند به حوزه شعر و ادبیات ما توجه زیادی نشان دادند. حوزه ادبیات ما خب شامل نظم فارسی و شامل نثر فارسی هست. اینجا باید یک نکته ای را در تحلیل وضعیت ادبی در عصر غزنوی بهش نگاه خاص داشته باشیم، و اینکه حوزه نثر ما، در واقع ادبیات درباری ما، در حوزه نظم قوی تر از ادبیات درباری ما در حوزه نثر هست و این یک عامل فرهنگی و یک عامل اجتماعی دارد. خب غزنوی ها همونطوری که به ادبیات ما توجه نشون دادن، به ادبیات فارسی توجه زیادی نشون دادن، اینها برای اینکه پایه های حکومت خودشون رو محکمتر مستقر بکنن، نیاز به در واقع پشتیبانی اعتقادی و دینی بودند که اینها لوا و خلعت را از خلفای عباسی می گرفتن و این در حقیقت یک نوع مشروعیت برای خودشون می دونستن و حقیقتا باعث مشروعیت هم می شد و یک سری تندروی ها در حوزه اعتقادی داشتن که اگر نیاز باشه و صلاح بدونید هم در طول این برنامه بهش خواهیم پرداخت. منتها چیزی که به حوزه ادبیات ما ارتباط داره این بود که چرا حوزه نثر ما در درباره غزنوی ها کمتر بود یا میتونیم بگیم که ضعیف‌تر بود. البته حوزه نثر گشایش‌های زیادی داشت در عصر غزنوی، منتها منسوب انتساب اینها به دربار کمتر بوده. این رو میخوام دلیل در واقع زیرساخت اجتماعیش رو عرض بکنم. شاعران ما در حکم روابط عمومی های امروزه به حساب می آمدن. یک قصیده که عنصری در مدح شاه غزنوی میگه در حقیقت در حکم یک کانال تلویزیونی امروزه بود، در حکم یک کانال رادیویی بود، در حکم یک سایت اینترنتی به زبان امروز بود و اینها توسط این اشعار توسط قوالانی که استخدام می شدن به سراسر ممالک ایران و ممالک اسلامی اون زمان ارسال می شدن، فرستاده می شدن و اینها شغلشون بوده، یه شغل ایجاد شده بود در این حوزه که شغل قوالی بود و اینها می رفتن و مثلا قصیده ای رو که عنصری در مدح سلطان محمود غزنوی گفته را در دورترین نقاط حکومت می‌خواندند و مردم در حقیقت با قدرت، با شوکت، با حوزه اقتدار غزنوی آشنا می‌شدند. اما چرا در حوزه نثر در با یک مقداری ضعیف عمل کرده؟ این بحث برمی‌گرده به مسائل و سختگیری‌های مذهبی غزنوی‌ها که باعث می شد که خیلی از دانشمندان ما در حوزه نثر خودشون رو از دربار یک مقداری فاصله بدن خودشون رو. خب اون داستان ابو ریحان بیرونی و سلطان محمود در کتابهای تذکره و در تواریخ آمده که چندین بار سلطان محمود نامه می نویسه به ابو ریحان بیرونی که به اعتقاد همه در واقع جمیع دانشمندان امروزی ابو ریحان بیرونی اعلم علمای اون زمان در جهان بوده به حساب می آمده، یعنی یک عالم ذوفنونی بوده که در علوم متعدد زمان ماهر بوده و یک دانشمند جامع و شرایطی بوده. چندین بار نامه می نویسته به ابو ریحان که شما باید به دربار بیایید و امتناع میکنه. حالا اینکه واقعا چقدر این داستان حقیقت داره و چقدر نداره منتها چیزی است که در منابع آمده و ابو ریحان امتناع میکنه از رفتن و بعدها دستور میده سلطان محمود که ببرید چند نفر رو و ابو ریحان رو در بپیچی توی کیسه و پیش من بیارید. خب میرن و ابو ریحان رو توی کیسه میکنن و میارن. ابو ریحان اونجا در حقیقت توجیه میکنه نیامدن خودش رو و میگه چرا نیومدی فلان مردک؟ میگه که من حقیقت شنا بلد نبودم و چون میبایست از رود جیهون میگذشتیم من میترسیدم که غرق بشم. و بعدها در تاریخ بنویسن که ابو ریحان عقل کاملی نداشته، با اینکه شنا بلد نبوده در کشتی نشسته، در قایق نشسته و جیهون رو طی کرده. اما همین که ما رو در کیسه کردید و به زور و اجبار به دربار آوردید این باعث میشه که اگر که حتی در جیهون غرق میشدم چیزی به ذمه من نبود. این در حقیقت یک ظاهر و صورتی داره و یک باطنی برای یک منتقد امروزی و یک در حقیقت کاوشگر امروزی داره که چی؟ که یک دانشمندی با اون پایه از درجه علمی حاضر نیست که به دربار غزنوی ها بیاد و خدمت بکنه، با اینکه میدونست که چه ثروتی در انتظارش هست در غزنه. در حقیقت این مسئله امروز تحت عنوان اگر که عرض بکنیم فلسفه تاریخ، اینها در حقیقت فلسفه تاریخ هست که نشان میده غزنوی ها متعصب بودند در مذهب و بسیاری باعث میشد بسیاری از علمای ما به سمت دربار کشیده نشند. لذا در حوزه نثر ما به اندازه حوزه نثر درباری ما، به اندازه حوزه نظم درباری ما در عصر غزنوی قوی نیست. حالا این حوزه انقدر گسترده هست که من اجازه میخوام که شما تعیین بفرمایید که بیشتر در کدوم حوزه صحبت بکنیم.
اجازه بدید برمیگردیم خدمت شما. باشید آقای بصیری پور. آقای اسکندری
خواهش
ادامه بحث شما رو هم بشنویم.
ممنونم از جناب دکتر بصیری پور، استفاده کردیم واقعا. ما مجبوریم نحوه تأسیس سلسله غزنویان رو برای شنوندگانمون کامل کنیم، چون شنوندگانی که ما داریم خب بعضا حالا با بنده چه در دانشگاه یا خیابان صحبت میکنن، خب خیلی از دوستداران تاریخ میبینید در رشته های دیگه هستن، رانندگان ما هستن در جاده ها، در تاکسی، و پدر بزرگان، مادر بزرگانی که در منزل هستن و رادیو گوش میدن. به همین خاطر از ما خواستن که تاریخ رو در یک سطحی گفته بشه که قابل فهم باشه و خسته کننده هم نباشه براش. پس عرض کردیم آلپتکین بعد از مرگ احمد ابن اسماعیل سامانی در حدود 30 سال در خدمت امیر نصر ابن احمد به سر میبره و بعد از ایشون به خدمت امیر نوح ابن نصر در میاد و به مقام حاجب بزرگ دربار سامانی گماشته میشه. همچنین بعد از امیر نوح در زمان حکومت امیر عبدالملک ابن نوح سامانی نیز به عنوان حاجب بزرگ دربار سامانی باقی میمونه. این نشان از کار خوب این غلام ترک نژاد داره و سیاس بودن ایشون که در یک همچین شرایطی که دربارهای آن زمان پر از دسیسه و توته و نیرنگ است بتوانه در زمان 3 یا 4 سلطان در همان سمت حاجبی باقی بمونه، تا اینکه در سالهای پایانی حکومت عبدالملک ابن نوح سامانی روابطش با امیر سامانی متاسفانه تیره میشه و اون هم منابع عنوان میکنن که بیشتر به دلیل اینه که عبدالملک ابن نوح از جایگاه و نفوذ این حاجب دربار خیلی هراسان میشه. امیر سامانی برای اینکه از شر او و قدرت و نفوذش در پایتخت خلاص بشه، میاد مقام سپهسالاری خراسان رو که بزرگترین مقام حکومت دوره سامانیان است رو به وی میسپاره. دقت کنید، به خاطر ناپختگی که عمرای اواخر دوره سامانیان دارن و به دلیل شرایط احساسی بودن، یک اشتباه بسیار مولک رو انجام میده و برای اینکه بتونه آلپتکین رو از بخارا خارج کنه و کل قدرت رو خودش به دست بگیره، میاد و مقام سپهسالاری خراسان که همراه بوده با حاکم و حکومت بر کل خراسان به ایشون میده. خب سپهسالاری خراسان عرض کردیم چون همراه با حکومت و امارت خراسان بوده، قدرت بسیار زیادی داشته. لذا آلپتکین با سپاهیان ترک نژاد خودش در سال 349 هجری قمری وارد نیشابور میشه که مرکز اون ولایت بزرگ در اونجا بوده. در سال 350 هجری قمری، یعنی یک سال بعد، امیر عبدالملک سامانی به علت سقوط از اسب فوت میکنه و اختلاف بر سر جانشینی بالا میگیره و در این گیرودار ابو علی بلعمی وزیر که رابطه خوبی با آلتکین داره و همیشه با او مشورت میکنه به اون نامه مینویسه و نظرش رو در خصوص جانشینی عبدالملک میپرسه. آلتکین هم میاد نامه رسمی و محرمانه با پیکی اعزام میکنه به پایتخت و در اون نامه مینویسه که پسر به تخت اولاتر از برادر باشد، یعنی میگه من نظرم اینه که پسرش رو بنشونیم به تخت به جای برادر. خب هنوز نامه نرسیده متاسفانه به اونجا که سامانیان و بزرگان تصمیم میگیرن برادر امیر متوفی یعنی منصور ابن نور رو بر تخت بنشونن. آلتکین سعی میکنه که هرچه سریتر پیک رو از بین راه برگردونه، اما دیگه دیر شده و منصور که بر تخت نشسته متوجه میشه و بسیار آزرده خاطر میشه از این سپهسالار خودش در خراسان. خب درباره درگیری امیر منصور سامانی و آلتکین منابع به شدت اختلاف نظر دارند. همه منابع بسیار مهم و دست اولی هستند، نمیشه هیچ کدوم از بقیه حالا در کفه ترازو سنگین تر کرد. نرشخی معتقده که آلتکین فوراً تصمیم گرفت به بخارا حمله کنه، یعنی بعد از اینکه متوجه میشه که منصور رو دارن به جای عبدالملک می نشونن، یعنی برادر امیر متوفا رو، تصمیم میگیره هرچه سریتر بخارا رو تصرف کنه و پسرش رو به جاش بنشونه و امیر منصور رو خل کنه. اما نظام الملک و ابن اسیر در الکامل معتقدند که دشمنان آلتکین در پایتخت دسیسه کرده و به امیر منصور میگن که آلتکین رو به بخارا فرا بخونه و در اونجا کار وی رو یکسره و تمام کنه. خب در نهایت آلتکین که از نیشابور خارج شده بود و قصد حرکت به بخارا رو داره، غافل از همکاری سپهسالار سابق خراسان ابو منصور عبدالرزاق طوسی که خود به جای اومده بود با لشکریان خودش به ماوراءالنهر حرکت میکنه. من فراموش کردم این مطلب رو بگم که موقعی که عبدالملک میخواد آلتکین رو به خراسان بفرسته به عنوان سپهسالار سامانیان، در اونجا ابو منصور عبدالرزاق طوسی که شخص بسیار قدرتمند و رگ و ریشه دار در اون منطقه هست بوده و آلتکین به جای اون رفته. اینجا ابو منصور عبدالرزاق طوسی این کینه آلتکین ترک نژاد غریبه و غلامی است که اومده به جای اون و از ریشداران و خوانین و دهقانان اون منطقه است، خیلی کم و کسر هم شده بود، اینو تو دل داره و در میانه راه متوجه میشه که ابو منصور عبدالرزاق در تعقیبشه، از پشت سر داره حرکت میکنه، لذا تصمیم زیرکانه میگیره، میاد و با ارسال نامه‌ای به دربار سامانیان اعلام میکنه که من قصد جهاد و غزا در هندوستان رو دارم و به خاطر این از نیشابور با این همه لشکر خارج شدم، یعنی قصد اومدن به بخارا رو ندارم، چاره ای نداشته چون دیگه نمیتونستم برگرده نیشابور، به همین خاطر نه راه بازگشت به نیشابور رو داره و نه توان حمله به بخارا رو. خب تصمیم میگیره روانه هندوستان بشه. پس از مدتی آلتکین با فرماندهان و سربازان خودش مشورت میکنه و بالاخره تصمیم میگیره که وارد شهر غزنین بشه. دوستان غزنه شهریست، منطقهیست خوش آب و هوا در بین کوههای غور در افغانستان کنونی و اونجا رو به عنوان محل استقرار لشکر خودش انتخاب میکنه و در همونجا حکومتی مستقل توسط غلامان و بردگان و سربازان ترک سالیانی رو در خدمت دیگران بودن تشکیل میدن. آلتکین در سال 351 هجری قمری به همراه سپاه بزرگ خودش وارد غزنین میشه و با استقبال باشکوه مردمه اون دیار روبرو میشه. پس تمام مورخان سال 351 هجری قمری رو که آلتکین وارد غزنه شده رو تأسیس سلسله غزنویان میدونن، یعنی سال امتحانی در دبیرستان در کنکور موقع بود و حتی در دانشگاه که سال تأسیس و نحوه تأسیس غزنویان به این شکل بود. هرچند که بعدها مورخین الان میگن که نه، ما تأسیس سلسله غزنویان رو باید به قدرت رسیدن سبکتگین حساب کنیم، سبکتگینی که تمام پادشاهان و سلاطین غزنوی از نژاد و از خانواده نوادگان ایشون است. بله خواهش میکنم.
ما بحث رو همینجا نگه داریم، بریم خدمت های وسیلی پور. آقای وسیلی پور، خب شما گفتید که در واقع خاندان غزنوی در واقع وارثان عمرای خودشون هستند که خاندان سامانی هستند و خدمت شما عرض بکنم که اشاره کردید به چهره های معتبر و تابناکی که در خدمت شما عرض بکنم که دوره غزنویان زیستند و اونها رو ما به نیکی در تاریخ میشناسیم. نکته مهم و قابل توجه دیگری که وجود داره و من میخوام در موردش صحبت بکنم اینه که حالا هرچند در واقع اونها ترک زبان بودن غزنویان و اولین حکومت ترک زبانان در ایران شکل گرفته و تشکیل شده، اما خب دوران اونها دوران مهمی هست برای ادبیات فارسی. ما فرخی سیستانی رو داریم، عنصری رو داریم، فردوسی رو داریم، ابوریحان بیرونی رو داریم و خیلی دیگه از چهره هایی که در این دوره زیستند. شما به تقسیم بندی نظم و نثر اشاره کردید، من حیفم میاد از تاریخ بیهقی نگم. یکی از اصیل ترین متون در واقع زبان ادبیات فارسی بی تردید همین تاریخ بیهقی هست که خب حالا برخی بزرگان همروزگار ما در عرصه شعر مثل زنده یاد احمد شاملو معتقد بودن کسانی که میخوان حتی در وادی شعر قدم بزنند باید تاریخ بیهقی خوانده باشند و بدانند. با توجه به این اتفاقهایی که افتاده و شرایطی که در واقع بیان شد، به نظر میرسه که ما در مورد دوره خدمت شما عرض بکنم که غزنویان به لحاظ فرهنگی باید با تعمق بیشتری صحبت بکنیم، فرهنگ رو ارزیابی بکنیم، هنر رو ارزیابی بکنیم، اثرگذاری متقابلی که در واقع هند و ایران بر هم دیگه دارن و مواردی از این دست به نظر میاد که مهم باشن در این روایت.
بله
بشنویم صحبت شما رو در این خصوص.
بله بله، فرمایش حضرت عالی رو شنیدم. عارضم به خدمت شما. بله، حوزه فرهنگ و ادبیات ما همونطوری که قبلا هم عرض کردم در صحبت قبلی، در عصر غزنوی در همه جای تاریخ فرهنگ و ادبیات ما یک دوره طلایی محسوب میشه. عرضی که بنده داشتم یک مقایسه‌ای ما بین شعرای ما و نثر نویسان شعرای درباری ما و نثر نویسان درباری ما بود که عرض کردم شمار نثر نویسان درباری ما کمتر از شمار شاعران
به لحاظ کمی
اما اگر که بخوایم نام ببریم، همونطوری که حضرت عالی فرمودید، نویسندگان و بزرگان ما در حوزه نثر کم هم نیستن. حتی به قول فرمایش شما به لحاظ کیفی ما نویسنده‌ای رو داریم که به تنهایی میتونه با یک دوره نثر نویسی در ادبیات ما مقایسه بشه. و این کتاب
چقدر تعبیر درستیه.
بله
میگم چقدر تعبیر درستی.
بله حقیقتا اون فرمایشی که شما داشتید و نقل قولی که از مرحوم شاملو داشتید به حق هست و کتاب تاریخ بیهقی یکی از پشتوانه های فرهنگی زبان فارسی است و می شود به تنهایی به اندازه یک دوره مقایسه کرد تاریخ بیهقی را. اون چیزی که بنده عرض کردم خدای نکرده این تصور برای شنوندگان عزیز پیش نیاد که
نه فرمودید بحثتون بحث کمی بود.
بله بحث مقایسه کمی بود و بیشتر حاکمان غزنوی به حوزه شعر می پرداختن از این بابت که حوزه شعر به عنوان یک رسانه گویاتر و قدرتمندتر از حوزه نثر در اون دوره بود و اینها چون شعر رو اسباب قدرتمندی برای تبلیغات میدیدند خب بیشتر به شعر توجه نشان میدادند که با اینکه اون دلیل دیگر رو هم عرض کردم. اما در ادامه فرمایش حضرت عالی من عرض بکنم که همونطوری که شعر فارسی در حقیقت در این عصر بنیان گذاشته شد به صورت حالا بگیم به صورت کیفی، چه البته بنیان شعر فارسی در عصر سامانی و حتی پیش از سامانی ها در عصر صفاری شکل گرفت، منتها در عصر غزنوی به یک درخت تنومندی تبدیل شد که شاعران بزرگی و نویسندگان بزرگی نظیر ابوالفضل بیهقی به وجود آمدند و به دنیا معرفی شدند. اساس نثر فارسی و رسم کردن تألیف کتاب‌های مختلف در موضوعات گوناگون علمی در دوره غزنوی نهاده شد، یعنی این دوره پایه‌گذار یک اساس علمی در زبان فارسی در تاریخ زبان فارسی و در واقع اون انقلاب کتاب نویسی که بنده تعبیر میکنم به انقلاب کتاب نویسی در عصر غزنوی شکل گرفت و کتاب های متعددی که هر کدوم خودش یک دنیایی از فرهنگ رو در خودشون جا دادن در این عصر شکل گرفت. اما اون یکی از دلایل کم بودن آثار منصور رو که عرض کردم تعصب شاهان غزنوی بود که اینها مخالف هر گونه کتاب‌های فلسفی و کتاب‌هایی که مبتنی بر مباحث عقلانی هست بودند و این امر باعث می‌شد که مترسلان برعکس شاعران کمتر به سمت دربار سوق پیدا بکنند. اما خب تاریخ بیهقی که جایگاه خودش رو داره و اگر آدم بخواد صحبت بکنه راجع به اهمیت تاریخ بیهقی باید ساعتها قلم فرسایی کنه و ساعتها گفتگو کنه. این تاریخ بیهقی که مؤلفش جناب ابوالفضل بیهقی هست، خود ابوالفضل بیهقی یکی از رجال سیاسی عصر غزنوی به حساب میاد و ایشون اصلش از روستای حارث آباد بیهق هست، بیهق سبزوار خودمون. به سال 385 قطعاً به دنیا اومده، حالا ماهش دقیقاً مشخص نیست اما این 385 دقیقاً از کتاب تاریخ بیهقی استخراج میشه و در اون داستان بدار کشیدن امیر حسنک وزیر اونجا استخراج میشه که ما در کلاس درس سال تولد بیهقی رو اینطور استخراج میکنیم که دقیقاً به سال 385 هجری قمری برابری میکنه. بیهقی دبیر دربار سلطان محمود بود و نائب یا در حقیقت جانشین یکی از وزرای و رجال عصر سلطان محمود هست که به ابو نصر مشکان معروف هست در تاریخ و ایشون دبیر یا صاحب دیوان رسائل سلطان محمود بود. خب این دیوان انشا یا دیوان رسالت از اونجایی که به حوزه ادبیات مربوط